بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در ادله بود که استدلال شده بود برای اخذ اجرت یا اخذ جول در جعاله بر عمل واجب. در این ادله عمدتاً در صدد این هستند که تنافی بین داعویت اخذ اجرت را و داعویت قصد قربت را بردارند. در این مقام من جمله تمسک شده به این که مسئله اخذ اجرت بر واجبات مسئله داعویت اداء دین، توسعه رزق و نظار اینها در قراءات ادعیه یا قرآن مجید یا مثلا نمازهای مخصوصه. گفتند به این که مرحوم عاصم محمد کاظم یزدی صاحب عروه رضوان الله علیه گاهی که برای شهریه طلاب دستش تنگ می شد می رفت بالا سر امیر المؤمنین نماز جعفر طیار را می خوند. خب نماز جعفر طیار را به داعی امر الهی انجام می داد، ولی داعی او بر این عمل عبادی و اتیان بست و صلات جعفر حصول مثلا وجوهات بود که بتوانه نان نجف را تأمین کنه یا شهریه حوزه را تأمین بفرماین. مکم لهو من نظیر. خب زیاد از روایات که افراد خدمت امام میرسن سوال میکنه این که آقا چه کنیم توسعه رزق بر ما بشه. اون داستان معروفی که گفتن عثمان برای عبدالله بن مسعود پولی فرستاد قبول نکرد عبدالله. گفت اون روزی که نیاز داشتیم که به ما ندادی، حالا هم که ما در شرف مرگیم و در بستر بیماری افتادیم دیگه نیازی به پول تو نداریم. گفتش اون واسطه گفتش که آخه من اگر قبول کنیم من عثمان آزاد میکنه. گفت بله با قبول من تو آزاد میشی، اما من دو مرتبه عبد عثمان میشم، نمیخوام دیگه عبد عثمان بشم. گفت آخه عثمان گفته برای توسعه بر دخترانت و اهل بیتت این را قبول کن. عبدالله بن مسعود در جواب فرمود که من از پیغمبر اکرم حدیثی شنیدم و اون اینی که کسی قرائت سوره واقعه را هر دم هر روز کنه فقر اون خانه وارد نمیشه. بنابراین منم به دخترام یاد دادم و سوره واقعه را میخوانند. خب در اینجا همونطوری که استاد خویی و دیگران تشریح کردن فرمودن همونطوری که برای امور دنیوی از قبیل مثلا توسعه رزق یا از قبیل مثلا رفع تب میگن تب که کردی، اون حدیث اون دعای معروف نور را بسم الله نور بسم الله نور نور را بخوان یا بنویس و باید هم کن. اینها خب معلومه دعا الهیست یا فرمان الهیست در صلاتی صومی و امثال ذالکی و بعد باشید. و بعد این اثر هم برش بار میشه از قبیل داعی بر داعیست، یعنی اصل عمل را قربتن الالله و اطاعتن لامر الله میاره و داعی او بر این عمل توسعه رزقه یا مثلا خوب شدن از بیماری تبه یا امثال ذالک. ما نحن فیهم از این قبیل باشه، شخص اجیر داعی او بر اتیان اعمال عمل واجب دعا داعی او قصد قربت، حالا صلات به قصد اطاعت امر را به داعی اجرت میاره، پس اجرت گرفتن داعی میشه برای اینکه نماز را به قصد قربت اتیان کنه. خب پر واضحه که در حقیقت وقتی که صورت نماز میشه مشابه کرد بر طرف، خود بدون قصد هم اگر خان صورت صلات در کاره ولو اینکه قاصد قربت نباشه، خب این پس چه دایی داره شخص که عمل را نماز را مثلا به دایی امر الهی میاره؟ خب معلوم میشود که مجرد اجرت موجب سلب قصد قربت نمیشه. کسی که مقداری توجه داره خب میرمه، این چون داعی الهی در کارشه که میره نماز را به قصد قربت میخونه. خب ولو حالا یک داعی دنیوی هم در کار باشه و اون اخذ اجرت از شخص مستأجره. بنابراین این دو با هم تنافی ندارند، لذا استاد خویی در مقام جواب به این متمسک میشه که این همه آثار و برکاتی که در ذکر ادعیه یا قرائت قرآن یا صلوات برای قضاء حاجات دنیوی آمده منافات با قصد تقرب نداره، همینطور گرفتن اجرت هم منافات با قصد تقرب به عمل نداره. مرحوم شیخ انصاری بر این مطلب اشکال میکنه، میگه این قیاس قیاس مع الفارقه و شبیه همین اشکال را هم بعض دیگر از محققین مثل صاحب بلغه آورده و اون اشکال اینه که کم فرقون بین این که میخواد پولی از مردم بگیره و نماز بخانه و بین این که از خدای متعال توسعه رزق میخواد و نماز میخانه، یا از خدای متعال اداء دین میخواد و بعد نماز میخونه. در مثال دوم همش عبادته. خود شیخ میفرماید همین که دست نیاز به درگاه خدا بلند کنی خود این عبادته، بلکه در روایات زیادی وارد شده که خداوند متعال میفرماید که یا داوود هر چه که میخوای از من بخوا، حتی نمک طعامت را. دوست داره که خدا بندهش را پیوسته متوسل به خودش و متوجه به ذات خودش قرار بده، لذا میگه هر حاجتی که داری از خود من بخوا. پس طلب حاجت از خدای متعال خود این یک مرحله است از عبودیت و بندگی. اما چقدر فرق است بین اینکه از بنده خدا حاجتی را خواستن. ما داریم از این آقای اجیر داره اجرت و مالی که از مستأجر میگیره، این میخواد داعی او بشه بر خوندن نماز یا عبادات دیگر. این فرق است با اینکه از خدای متعال ما میخواییم طلب کنیم امر دنیوی خودمون را و بعد به خاطر اطاعت امر الله با این داعویت عمل انجام میدیم. این اشکال را شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب آورده و بعد گفته این قیاس این با مسئله استیجار مع الفارقه. مرحوم استاد از این جواب میده، میفرمان به این که بله، تارتن یک کسی میاد نماز میخوانه برای توسعه رزق و اصلا دنبال امر الله و اطاعت امر الله نیست. این البته باطله، حتی چون قصد امر و قصد قربت در یک عمل عبادی نکرده، اما اخرى عمل را به صورت عبادت انجام میده، نماز را به خاطر امر خدا انجام میده، ولی نمازی که به خاطر اطاعت امر الله است به خاطر توسعه رزقش انجام میده. این دایی است بر اطاعت امر الله. پس امر الله را که نماز است اطاعت میکنه، منتها دایی او بر اطاعت امر الله توسعه رزق. این قیاسش مع الفارق با جایی که کسی، عرض کنم شما میفرمایید بین که هر کسی که از خدا بخواد این عبادت، خب بله ما هم از خدا میخواییم همین عمل را، و عمل را انجام میدیم برای داعویت امر الهی، ولی غرض ما در این عمل و داعی ما در اطاعت امر الله توسعه رزقه. میگه خب این اگر مانعی نداره، که مسلماً هیچ مانعی درش نیست، خب ما نحنفی هم همینطوره دیگه. یک امر دنیوی که گرفتن پول از مستأجر باشه، این دایی میشه بر این که این آقا اطاعت امر الله کنه. شاهدش هم همینه که خودش متوجه هست که اگر نماز را بدون قصد امر بیاره، ذمه او بر این نمیشه و او مستحق اجرت نمیشه یا مستحق جول در جعاله نمیشه. بنابراین فرقیشون میفهمن نمی کنه. همونطوری که در مثال توسعه رزق با خوندن نماز شب مثلا اشکال نداره و مضر نیست به داعویت امر الله، همینطور هم اجرت گرفتن مزاحمتی با اینکه در مقام عمل عمل را برای اطاعت امر الله بیاره نداره. گاهی از اوقات هم فضلای محترم اینطور گفتند به اینکه اتفاقا این دو امر با هم وارد میشه و موجب تأکید میشه، تأکید در قصد قربت. یک امر واقع میشه بر اجاره از ناحیه اجاره که اوفو بالعقود باشه، یک امر هم از ناحیه امر وجوبی الهی مثلا یا امر ندبیه. این دو امر هر دو بر عمل وارد میشه و این عمل عبادی مؤکد میشه، تأکید میشه به دو امر. یکی امر ناشی از وفاء به عقد اجاره و دیگری امر واجب خود عمل، عمل واجب. بنابراین این دو امر موجب تأکید نه موجب تنافی و تزاحم در کار باشه. باز شیخ به این مطلب هم جواب میده، میفرمایند به این که اولا این یک ماده نقضی داره و اون در جعاله، جعاله که امر ایجابی نداره، جعاله شخص عامل عمل را فقط برای اجرت انجام میده، امری نیست در کار، چون عقدی بین عامل و جائل قرار که نگرفته که. جائل به صورت ایقاعی میگه من رد عبدی فله دینار، بسیار خوب، این را میگه نه به صورتی این آقای از کردم آمدی که دنبال عبد میره اینکه قبولی نکرده یا ایجاب و قبول بینشون واقع نشده تا وفای به عقد واجب باشه. بنابراین در مورد جعاله که چنین تأکیدی معقول نیست تا بگیم دوتا امر بر عمل واجب وارد شده. این اشکال اول شیخه. اشکال دوم هم میگه به این که اساسا معنا نداره که امر توسلی مؤکد امر تعبدی باشه، چون که در حقیقت اجاره کردن وفاء اجاره یک امر توسلیه، ولی نماز خوندن دارای امر تعبدیه. این امر توسلی نمیتواند مؤکد امر تعبدی باشه، زیرا اینها دو سنخ متخالف با یک دیگرند. این اشکال هم شیخ فرموده، ولیکن از این اشکال جوابی مرحوم استاد داده که گفته است به این که نخیر، هر دو امر بر پیکر عمل واحد وارد میشه و موجب اندکاک یکی در دیگری میشه. تقرب را و عبودیت را امر عبادی به او عقص میکنه و امر وفاء به اجاره هم امر از کنه موجب برای تأکید امر اول میشه، میشه امر واحد عبادی. ولی در جعاله برفرض بگیم امر نداره، ولی گفتیم دائویت جول و اخذ جول از ناحیه جائل منافات نداره با اینکه عمل را جائل به قصد قربت انجام بده. اینطور جواب دادن. اما یه فرمایش دین مرحوم آیاش جواد تبریزی آورده، این به گمان من شاید بهتر حل مشکل کنه. ایشون می‌فرمایند به این که اساساً هیچ مد احتیاج به دایی و دایی نداریم، یا بگیم مثلا امر الهی دایی برای خوندن نماز و اجرت دایی میشه برای اینکه نماز را به قصد امر بخونه، بلکه از همون اول اینه میگیم، میگیم به این که اون چه که معتبر است در عبادیت یک عملی اینه که عمل مضاف الالله باشه. به هر صورتی که عمل را ما به ذات حق اضافه بدیم و به خاطر حق اضافه بدیم، این عمل میشه عمل عبادی. لذا گفتن به این که بعضی از بزرگان که مرحوماش خباس قومی هم در شرح حال شهید اول نقل کرده، فرموده به این که اینها هیچ گونه عملی را بدون قصد اطاعت الله نمی آوردن، ولذا تمام اعمالشون عبادی بوده. و شاید معنای حدیث من اخلص لله اربعین صباحاً جر الله ینابی هل حکمت من قلبه علی لسانه همین باشه. چون که یادم نمیره برای ماش خاشم قزوینی در درس رسال و کاسبی که خدمتشون بودیم همینطور تفسیر میکردن. اگر انسان هر چه که انجام بدهد اضافه الاللهش کنه، عمل میشه عبادی. راه میره میگه خدایا، چون تو به من اجازه دادی که برای صحت بدنم مثل مرحوم امام خمینی روزی نیم ساعت راه برم، من راه میرم تا اینکه بدنم عضلاتم تقویت بشه و بهتر بتونم عبادت تو را کنم. و میشه همین راه رفتن میشه عبادت. خدایا غذا میخورم برای اینکه نیرو به بدن من بیاد و بعد با نیرویی که داشتم بتوانم بیشتر عبادت تو را انجام بدم. ما در قرائت قرآن اول که میخوایم قرائت قرآن کنیم میگیم اللهم قب بهی جسدی و نبر بهی بصری و امثال ذلک. خیلی خوب، من این را میکنم تا اینکه تقویت بشه بدن من، بتوانم بیشتر تو را عبادت کنم. معذرت میخوام، توالت میرم. خدایا چون تو اجازه دادی که دفع الاذا از خودمان بکنیم و لذا مصحبم هست بعد دست روی شکم بگذاری. الحمدلله الذی اطعمنی فی عافیه و اخرج منی عزاه فی عافیه. خیلی خوب، اینه ما میکنیم برای اینکه این ماده سمی در بدن ما نمانه. خب میشه هر عملی را با اضافه الالله عبادتش کرد. لذا ایشون میفرمان، آیا شجاعت میفرمان که ما نمیخوایم دایی بر دایی درست کنیم. بیایم بگیم مستاجر یعنی اجیر که از کنم از میخواد نماز بخونه، بگه خدایا برای اینکه اطاعت امر اجاره را کرده باشم و تو فرمودی که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، من برای اطاعت امر تو نماز را انجام میدم. خب این میشه دیگه کافی در عبودیت. دیگه آقا من کسی اجیر کرده، گفته به این که آقا از صبح تا غروب باید در خانه من 10 ساعت بیل بزنی، کار کنی. این مرد خدا شراس هم بسم الله الرحمن الرحیم بیل را بر میدنه، مشغول کار میشه، میگه خدایا من این کار را چون به من فرمودی اوفو بالعقود، میخوام به این عقد وفا کنم و مشغول بیل زدن باشن. و این میشه اطاعت الله، میشه عبادت دیگه. بنابراین اصلا ما احتیاج به دایی بردایی نداریم که بگیم آقا اتا امر را به خاطر پول انجام میده. چرا انجام میده؟ نماز لامر الله را. نخیر، از همون اول نماز را انجام میده، میگه خدایا به خاطر اینکه اطاعت کنم از امر اوفو بالعقود. این میشه عبادت دیگه. نیاز به دایی بردایی نداریم، به خصوص که عرض کردم این مبنا را ایشان از استاد خویی هم گرفتن، که استاد خویی هم میفرمود، اینم باز از دیگران گرفتن، که آقا در مقام عبودیت به هر نحوهی که عمل را انتصاب به ذات حق متعال بدیم، عمل میشه عبادت. وقتی که مناشب به قول مرحوم استاد آشقاشم قدبینیم مسترا میریم، جما میکنیم، خدایا چون تو اجازه دادی من التزاز را کنم، میشه عمل عبادی. لذا بر این اساس اصلا کار نیابت هم خیلی آسان میشه. خود در مسئله نیابت باز اشکال هست در آنجا که به چطور آقای طلبه میشه اجیر که نیابت کنه 1 سال نماز را از طرف مثلا فلان میتی. بعد اشکال میکنن که خب بالاخره این آقا دایش بر نماز خوندن از طرف میت پوله، بنابراین با قصد قربت تنافی داره. اونجا مثل مرحوم آقای خویی باز به تبع شیخ انصاری که این حرف جواهرم قبل از شیخ گفته، میگن به این که اجرت بر نیابت و عمل مستنده به امر اللهه. چون شخصی که نائب میشه بر نیابت کردنش پول میگیره، ولی اون عمل را که انجام میده لله انجام میده. پس من نیابت میکنم از فلان میتی و بعد که قصد نیابت از او کردم، عمل اون میت را لله و فالله تقربا الالله انجام میدم. مرحوم استاد خویی خواستن از این قبیل اشکار را دفع کنند، بگن خود چون خود نیابت یه عمل مندوبیه یا لا اقل عمل مباحیه، گرفتن اجرت بر نیابت محضوری نداره، بعد عمل منوب عن را هم که به قصد قربت میاره، به قصد عم میاره. ما احتیاج به اینم نداریم، برای اینکه اساسا یه حرف زیبایی ایشون داره، من پسندیدم. میگه حالا اگه بنام بشه که ما خواست باشیم اداء دین کسی رو کنیم، باید قصد نیابت در اداء دین او کنیم. جنابالی 1,000,000 تومان بدهکاری، خب من میارم 1,000,000 تومان شما رو میدم، زمین شما هم بری میشه، قصد نیابت هم در ادائه لازم نیستش که، بله آقایون، زمین او بری میشه، بله اون که من قصد نیابت از طرف عرض کنم که مدیون هم ندارم، همین که رفتم دادم، این کافیه. ایشون میفهمن که چه مانعی داره که ما بگیم که در مسئله نیابت در عبادت هم قصد نیابت لازم نیست، زیرا اولا اجرت بر قصد نیابت اگر باشه، خود یکی چه قصد نیابت کنه مستحق اجرت میشه ولی عمل را انجام نده، درستی کسی این حرف رو نمیتونه بزنه. پس اجرت بر نیابت کردن اینطور دردسر درست کردن جایز نیست. بیایم بگیم که از همان اول این آقا عمل منوب عن را انجام میده قربتن الالله، به همین مقدار ذمه منوب عن هم ادا میشه و به همین مقدار هم که از کنم عمل عبادی واقع میشه، ولو این که به داعویت قصد اجرت نیاره یا برفض به داعویت اطاعت امر اجیر، امر عتیقی یوفو بالعقود انجام بده. برابر این حرف قشنگیه که بیایم بگیم اولا در مقام در نیابت که باز مشکله بزرگی درست کردن فقها، بگیم که اصلا قصد نیابت لازم نیست، همین که ما عمل را انجام بدیم برای میت همین کافیه و لازم نیست. بعدی هم در بعضی از روایت هم داره که من جمله نماز برای پیغمبر برای ائمه خوندن خیلی ثواب داره. یعنی ما چطوری نماز برای پیغمبر بیان نیابت از طرف اونا کنیم؟ ما چه کار هستیم؟ ما نمازمون کجا که بیان نیابت از امیر و مونین کنیم؟ مثلا اونجا هم شاید همین معنا باشه که آقا ما نمازی را میخوانیم و این نماز را برای اصلا ارتفاع از کنم مقام امیر المؤمنین یا پیامبر اکرم، همانطوری که اونا عبادتش موجه ارتفاع شد، ما این هم میخوانیم مثل صلواتی که میفرستیم، از این قبیل باشه. پس بنابراین ممکنه حتی در باب نیابت هم بگیم عمل را انجام میده از طرف غیر و برای اطاعت، برای تفریق ذمه غیر، حد اکثر قصد هم در صورتی که اجاره هم باشه قصد میکنه اطاعت امر اوفو بالعقودی که در اجاره. و با این کیفیت میتوان گفت که هیچ گونه مانعی برای تنافی بین قصد اجرت و قصد امر وجود نداره و به ذالک ینحل الاشکال انشاءالله به حذافیره. صلی الله علیه.